آقای قرضی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست،
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب دارین تعریف میکنین؟
فرمان مشروطه در 14 جمادی الثانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، ادامه میدیم برنامه‌های امروز رو. به ساعت 17:30 رسیدیم. گفتگوی سیاسی به صورت زنده و مستقیم در این لحظه تقدیم به شما همراهان خوب رادیو گفتگو میشه. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. هجمه رسانه‌ای بی بی سی، جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای، هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما بزرگواران هستیم. موضوع برنامه امروز: دشمن زیر تیغ جبهه مقاومت، از آینده دولت نتانیاهو تا انتخابات امریکا. من محمد مهدی مومنی انشالله تا حدود ساعت 18:45 در خدمت شما عزیزان هستیم. بخش اول برنامه رو با هم میشنویم. مجدد در خدمتون هستم.
اقدام‌های راهبردی جریان مقاومت طی چند سال اخیر، خاصه در 10 ماه گذشته، تأثیری مهم بر عرصه راهبردی جهان و منطقه داشته است. طوفان الاقصی و مقاومت مردم غزه موجب استیصال و سردرگمی صهیونیست‌ها شده است و این مهم تا جایی است که دولت نتانیاهو علی‌رغم همه جنایات خود در غزه در سراشیبی سقوط واقع شد. اقدام راهبردی مقاومت از غزه و عراق گرفته تا عملکرد حزب الله و انصار الله باعث شده است تا از جمله مهمترین عرصه‌های رقابت در انتخابات آمریکا، نحوه نگرش و جهت‌گیری مواضع نسبت به اقدامات مقاومت و تلاش برای نجات رژیم صهیونیستی از این ورطه کنونی باشد. بر این اساس آنچه مشهود است، قرار گرفتن آمریکا و رژیم صهیونیستی در زیر تیغ جبهه مقاومت است. جبهه‌ای که در عرصه توازن قدرت منطقه‌ای در غرب آسیا جبهه‌ای غالب است و به عنوان یک قطب مهم و اساسی در نظم جدید بین‌الملل به ایفای نقش می‌پردازد. در این برنامه ضمن بررسی این وضعیت به این پرسش پاسخ می‌دهیم که بازتاب اقدامات راهبردی جبهه مقاومت بر رژیم صهیونیستی و عرصه انتخابات آمریکا چگونه برآورد می شود؟
خب ممنونم از همکارانم به خاطر تهیه این بخش. در استودیو در خدمت مهمان بزرگواری هستیم. جناب آقای رضا چاردولی، کارشناس مسائل بین‌الملل، خدمت شما بزرگوار سلام عرض می کنم. عصرتون بخیر و نیکی.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه‌تون، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
ممنونم از شما. خب برای شروع گفتگو با توجه به موضوع برنامه می‌خواستم که یک بررسی داشته باشید بحث استحصال داخلی رژیم صهیونیستی و سردرگمی 10 ماهه‌ای که به هر حال ما شاهد هستیم که باهاش مواجه هستن و به هر حال گرفتاری‌های زیادی رو برای رژیم صهیونیستی به خصوص نتانیاهو ایجاد کرده در برابر جبهه مقاومت و همچنین نقش این فشارها بر به هم ریختگی داخلی این رژیم و تضعیف جایگاه نتانیاهو که ما هر روز شاهد این اتفاق هستیم و به هر حال در داخل خود سرزمین‌های اشغالی هم مخالفت‌های بسیار زیادی بر علیه نتانیاهو شده و همچنین در برای کشورهای مختلف از جمله آمریکا.
در خصوص وقایع 10 ماه اخیر که توسط صهیونیست‌ها علیه مسلمانان غزه و واکنش جبهه مقاومت به این عملیات تخریبی علیه مسلمانان نوار غزه صورت گرفته، باید به اطلاع جناب‌عالی و همه شنوندگان محترم برسونم. جبهه مقاومت پس از اقداماتی که رژیم صهیونیستی انجام داد در یک تقسیم کار هماهنگ، اقدام به پاسخگویی و به جنایت‌های رژیم صهیونیستی انجام دادند و با هدف بازدارندگی این رژیم از ادامه جنایت‌ها و شکستن محاصره همه جانبه غزه اقدام به اقدامات تلافی جویانه انجام دادند. نقش برجسته حزب الله لبنان و انصار الله یمن و مقاومت عراق در این رویارویی بسیار حائز اهمیت هست و فشارهای چند لایه و چند جانبه ای رو به این رژیم وارد کرده که باعث از کوره در رفتن این رژیم و کشاندن جنگ به سمت یمن حتی هم شده است. در این میان اقدامات تلافی جویانه رزمندگان مقاومت یمنی چشمگیرتر به نظر میاد در جبهه جنوبی سرزمین های اشغالی و اقداماتی که بر علیه اقتصاد رژیم صهیونیستی از طرف رزمندگان یمنی در دریای در خلیج عدن و تنگه باب المندب در حال عملیاتی شدن هست و وعده دادن که این دایره این عملیات ها رو تا دماغه امیدنیک در اقیانوس اطلس افزایش بدن هم حائز اهمیت هست که به اون انشالله خواهم پرداخت. انشالله. اما رزمندگان یمنی در واکنش به جنایت های صهیونیست ها چند مرحله عملیات‌های خودشون رو توسعه دادن. ابتداءً با شلیک پهپادها و موشک‌های بالستیک به جنوب سرزمین‌های اشغالی به ویژه بندر ایلات در جهت زنجیره عملیات‌های دریایی که دارن انجام میدن، مقابله اقتصادی و قطع شریان‌های اقتصادی این رژیم رو در دستور کار خودشون قرار دادن. در ادامه با حمله به کشتی‌های آمریکایی و بریتانیایی که با هدف انجام عملیات نظامی علیه رزمندگان یمنی در این دریاهای نام برده شده خدمت شما عملیاتی رو انجام دادن بر علیه کشتی‌های آمریکایی و بریتانیایی که از جمله این حملات میشه به حمله به ناو هواپیمابر آمریکایی اشاره کرد. حمله به کشتی‌هایی که از سایر دریاها از جمله از مدیترانه به سمت رژیم صهیونیستی هم حرکت می‌کنند در قزیل این گسترش عملیات ها میشه دستبندی کنی. آخرین عملیاتی که انجام دادن رزمندگان یمنی در واکنش به بمباران ناجوان مردانه بندر الهدیده صورت گرفت که با ارسال یک فروند پهپاد یافا به شهر تل‌آویو و هدف قرار دادن مرکزی در نزدیکی سفارت یا کنسولگری ایالات متحده در این شهر، به نظر من تست موفقی رو انجام دادن و این عملیات امیدبخش و نوید دهنده طراحی یک عملیات بسیار بزرگ و پیچیده برای ناکارآمد کردن رژیم صهیونیستی در ادامه جنگ علیه غزه خواهد بود که انشاءالله در ادامه برنامه من به اون اشاره خواهم کرد.
انشاءالله. ممنونم از شما. خب مهمان بزرگوار دیگر به جمع ما پیوستن، جناب آقای قاسم علی دوستی، کارشناس مسائل بین الملل. خدمت شما بزرگوارم سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر و نیکی.
منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، شنوندگان عزیز و در خدمت شما.
خیلی ممنونم از شما. خب برای شروع گفته به شما میخواستم که یک بررسی داشته باشید تأثیر اقدامات راهبردی جبهه مقاومت از یمن و لبنان و جمهوری اسلامی در رقابت‌های
انتخابات آمریکا
و فشاری که جناح‌های رقیب درباره نحوه مواجهه با این جبهه می‌کنند.
خب خدمت شما عرض کنم که خوبه که یک مقدماتی رو به نظر من در بحث انتخابات ما بیاریم تا برسیم به تأثیرات. یعنی اگر ما بدون توجه به زیر ساخته این انتخابات، در واقع خواستگاه این انتخابات حرکت بکنیم، به نظرم بحثی مقدار ناقص میمونه تو این قضیه. این که اصلا انتخابات آمریکا و شکل بندیش و نگاه رسانه‌ای یا تأثیر اون بر حوزه رسانه چیست، تا بتونیم در واقع نتیجه اون رو در حوزه منطقه‌ای ما بتونیم بیان کنیم و داشته باشیم. ببینید بحث امروز دنیا، خب شما هم تو که می‌بینید بحث اطلاعات و ارتباطات و رسانه است و جریان آزاد رسانه. اگر ما بحث انتخابات آمریکا رو نگاه کنیم یا بخوایم توش ورود بکنیم، با یک معادله سه وجهی یا با یک در واقع مثلثی با سه ضلع یا سه رأس روبرو هستیم. این سه رأس رو اگر بشناسیم توی بحث رسانه، وقت میتونیم دنباله هاش و تأثیر هاش رو در حوزه های دیگه در واقع ببینیم. نگاهی که بحث رسانه آمریکا داره، یک ضلعش رسانه است، یک ضلعش دموکراسیه، یک ضلعش هم قدرت و ثروته. به عبارتی در آمریکا اون چه که بال پرواز دموکراسی رو شکل میده رسانه است و جریان آزاد خبری. تا اینجاش هم مشکلی وجود نداره و در واقع مسئله‌ای وجود نداره. اما رأس سوم که در واقع این رسانه رو هدایت و در واقع سیادت میکنه، بحث قدرت و ثروته. یعنی در واقع اگر این معادله رو خوب بشناسیم، میبینیم که در این در واقع سزل یا در این معادله در واقع رسانه در آمریکا مردم نقش خاصی
ندارن.
یعنی به عبارتی اون چی که رسانه رو و رسانه‌ای که دموکراسی رو در واقع حامی هست و عامل و اصلی بود در واقع گسترش اون، بحث قدرت و ثروته و نه مردم. وقتی این قضیه رو میبینیم و وقتی این بحث رو در واقع بهش میرسیم، متوجه میشیم که در واقع رسانه اون بنمایه حرکتی قدرته. این قدرتی که دموکراسی رو داره هدایت میکنه، این قدرتی که داره رسانه رو هدایت میکنه. بر این مبنا در واقع رسانه هادی یا محقق اهداف در واقع قدرت و ثروت در عرصه آمریکاست. خب با این وسط، با این فرض اگر قبول بکنیم، وقت تأثیراتش مشخص میشه. وقت میبینیم که رسانه‌ای که باید بیاد در صحنه در واقع خاورمیانه، در صحنه در واقع بحث خدمت شما عرض کنم که بحران‌ها، رسانه‌ای است که مطابق با اهداف و امیال اون قدرت و ثروت حرکت میکنه، حتی در بحث انتخابات. یعنی شما فکر نکنید که اگه هریس بیاد روی کار یا ترامپ بیاد روی کار هیچ تفاوت خاصی بکنه در حوزه خاورمیانه یا حتی حوزه در واقع سیاست‌های جهانی.
همونطور که قبلا هم شاهد بودیم، حالا دموکرات یا به هر حال جمهوری‌خواه فرقی نمی‌کنه، سیاست‌ها رو یکی هستش.
ببینید حتی در داخل آمریکا رسانه‌ها به سمت و سوی حرکت می‌کنن که مردم رو به سمت دو قطب هدایت می‌کنن، قطب جمهوری‌خواه و قطب دموکرات. از این حوزه خارج نمیشه. یعنی در واقع کلیه رسانه ها در این ایجاد دو قطبی و در ایجاد تمایل و هدایت مردم به سمت انتخابات در این حوزه، در این دو حوزه موفقند و موفق هم عمل کردن. ولی از شما میبینید که در حوزه حتی تو قطب، تو دو قطبی کردن انتخابات، مثلا در دوره قبلی ما نزدیک 150 میلیون در واقع رای دهنده داشتیم توی این حوزه. علتش هم بحث رسانه است، اما مهم اینه که پشت این رسانه چی هست. میاد اون سو بحث قدرت و ثروت. خب حالا اگر ما بخوایم بگیم که آقا انتخابات چه تأثیری میتونه در حوزه منطقه‌ای بذاره، در حوزه احزاب، در حوزه گروه‌ها، در حوزه مبارزین، در حوزه مقاومت در سطح منطقه داره، باید بگیم که آقا هدف قدرت و ثروت در آمریکا چیست در این حوزه. بنابراین به نظر من میاد که در بحث خدمت شما عرض کنم که مقابله با مقاومت حوثی ها یا در حوزه لبنان یا در عراق ما هیچ تغییر، ممکنه شیوه تغییر بکنه، اما اصل قضیه و مقابله با جبهه مقاومت در هیچ کدوم از حوزه ها تغییری مشاهدهش نخواهیم بود. به واقع این سیاست گذاری قدرت و ثروته که در چه زمان چه کسی بیاد برای این تغییر روش تا بتونه بیشتر به اهدافشون برسن. یک زمانی لازم بود که بعد از جورج بوش و اون جنگ های سخت یک فضای در واقع لطیفی ایجاد بشه، لذا یک سیاه پوست در واقع متعادل، خوش چهره، خوش در واقع صحبت میاد به نام اوباما و فضا رو در دست میگیره، و بعد از اون لازم میشه با تجربه فضای شدید در واقع هم داخلی هم بیرونه، هم بحث اقتصاد، هم در واقع جریان از بین بردن فریرایدرها در سطح منطقه، هم مقابله با عربستان به خوبی با یک چهره بسیار خشنی منطقه رو بروشه، ترامپ میاد روی کار. بعد مشخص میشه آقا رابطه بین الملل داره به هم میخوره، خیلی از اتحادها داره از بین میره، لازم یک چهره دیگه بیاد، بایدن میاد روی کار. امروز هم بر همین مبنا حرکت میکنه. ما سیاست هامون رو نباید ما به دم در واقع خدمت شما عرض کنم که ترامپ یا در واقع دموکرات یا جمهوری خواه در واقع بس کنیم، که میشه همون روباه و همون شطور.
حالا این تأثیرات اقدامات راهبردی که الان جبهه مقاومت و حالا از یمن و لبنان از کم تا جمهوری اسلامی چه میتونه تأثیری داشته باشه رو خود انتخابات امریکا، یعنی به هر حال فعالیت هایی که الان دارن، اقداماتی که الان ما شاهدش هستیم در طول حداقل چند ماه گذشته، بزن شما تاثیرگذار هستش رو انتخابات؟
مسلما اگر در واقع چهره ای مثل ترامپ بیاد، البته اینو خدمت شما عرض کنم، ما بحث بازدارندگی رو داریم و بحث خدمت شما عرض کنم که جبران این شکست رو داریم. یعنی ترامپ، اگر ترامپ میاد با یک در واقع شرایطی روبروست که باید این شکست رو جبران کنه، چجوری میخواد جبران بکنه؟ امکان جبران سخت وجود نداره، به دلیل اینکه فضای موجود نشون دهنده و اثبات کننده اینه که حوثی‌ها تونستن به شرایط خاص در واقع اثبات وجود برسن در سطح منطقه. انصافاً آمریکایی‌ها توی یک دخمه گیر کردن، توی یک مخمسه گیر کردن که امکان خروجشون مگر از طریق ایران وجود نخواهد داشت. یعنی اونها امید دارند روی این قضیه. فقط از این در واقع زاویه به قضیه میشه نگاه کرد که اگر ترامپ بیاد امید به این داره که با ایران یک توافقی رو در واقع داشته باشه که اون توافق بتونه توی این فضا تأثیر خودش رو بگذاره و در واقع ما به ازای از اینها بگذاره. ولی اون چه که مسلمه اینجوری خدمت شما هست که هم حوثی ها چیزی ندارن از دست بدن، یک گروه مقاومتی هستن که انصافا ایستادن، مشکلی هم توی این قضیه ندارن. انصاف امروز هم واقعا در همه زمین ها هم حوزه ها در واقع پیش روی دارن و من ضعف خاصی رو در این جبهه نمیبینم که بخوان امتیاز بدن به هر کدوم از این حوزه ها که بیان.
بله. خیلی ممنونم از شما جناب آقای چاردولی. سوال دیگه از محضرتون دارم، بحث این فروریزی جایگاه همیشه بهیمنه امریکا هستش که ما شاهدش هستیم. بران جبهه مقاومت اقداماتی که انجام داده در طول این مدت و عملا ما شاهد این هستیم که به هر حال توازن قدرت در منطقه به هم ریخته شده و به هر حال خیلی از موضوعاتی که شاید سابقا با وجود امریکا بالاخره خیلی تاثیرگذار بود الان شاهدش نیستیم. حالا همین حرکات موشکی و اقدامات موشکی که الان به هر حال یمن داره که خب به هر حال به سمت اسرائیل و اون گنبد آهنی رو خلاصه رد میکنه و خیلی راحت خلاصه هیمنه رژیم صهیونیستی رو خلاصه با خطر روبرو میکنه. عملا ما شاهد هستیم که بالاخره خود امریکا که همیشه به عنوان مدافع اول رژیم صهیونیستی بوده عملا خودش هم دچار به هر حال تزلزل شده و اون هیمنه امریکایی خلاصه در غرب آسیا فرو ریخته. در این خصوص هم می‌خواستم نظرتون رو بدونم.
عرض به خدمت شما که ببینید ایالات متحده و جریان رسانه‌ای صهیونیسم که حامی اون هستن و حامی رژیم صهیونیستن با هدف در کنترل قرار دادن افکار عمومی همواره سعی کردن به اهدافشون برسن. شما ببینید وقتی بررسی میکنید حضور 20 ساله رژیم آمریکا رو در منطقه، ابتدا قبل از ورود اینا تونستند بر افکار مردم سرزمین عراق، مثلا قبل از ورود به عراق تونستن مردم رو تسلیم رسانه‌های خودشون بکنن و اون فاصله بیاندازن بین اونها و یه دیکتاتوری به نام صدام. بله صدام یک دیکتاتور بود ولی هم بر اساس آموزه‌های دینی ما حکومت جور و بد از بی حکومتی خیلی بهتر. اینا تونستن موفق بشن با فریب افکار عمومی که دستور کار رسانه‌هاشون هست این انشقاق رو در بین مردم عراق و حزب حاکم به وجود بیارن. وقتی که انشقاق به وجود اومد و اون پشتوانه مردمی از حکومت عراق برداشته شد، البته مردم عراق همیشه پشتوان نبودن، با زور و ضرب صدام به هر حال به میدان کشیده می شدن. وقتی که حمایت‌های رسانه‌ای غرب رو هم از خودشون دیدن و به اون باور رسیدن، حمایت رو کنار گذاشتن، به راحتی امریکایی‌ها تونستن بیان و رژیم صدام رو سرنگون کنن و یک حضور 20 ساله در منطقه داشته باشن. خب این اتفاق، یعنی این اتفاق رسانه‌ای در خود ایالات متحده امروز به واسطه حمایت‌های بیچون و چرای دولت‌های مختلف، به قول دکتر اصلا فرق نمی‌کنه جمهوری‌خواه و دموکرات‌ها، فقط تغییر نگاه وجود داره. مثلا شما فکر می‌کنید اگر نگاه جمهوری‌خواهان چیه به ادامه جنگ مثلا غزه و فلسطین؟ خود مثلا نتانیاهو با این ایده به نظر من که جنگ رو اینقدر ادامه بدم تا ترامپ بیاد روی کار، آمدن ترامپ با توجه به مواضعی که داره و با توجه به شناختی که دارم این خواهد بود که دست من رو باز خواهد گذاشت برای کامل نسل‌کشی بسیار گسترده در فلسطین و یکسره کردن کار فلسطینی. اما مثلا همین خلع اصلاح کردن و همین از بین بردن نیروهای مقاومت رو در نگاه دموکرات ها به شکل دیگه ای داریم، به شکل بشینیم با هم مذاکره کنیم، حرف بزنیم و از طریق مذاکره شما رو خلع اصلاح کنیم و مثلا شما رو به جایی برسونیم که تشکیلاتی مثل خودگردان رو بذاریم بالا سر خودتون، با دست خودتون بزنیم تو سرتون. این واقعیتی که داره اتفاق میفته، جنایت هایی که اتفاق افتاده، اون چیزی که باعث شده که خود ایالات متحده در دیگه اون ایالات متحده قرن بیستم نباشه، این هست که حضور رسانه ها و حضور مردم در رسانه های مختلف باعث شده که یک بیدارگری اتفاق بیفته. امروز شما در بیش از 200 دانشگاه ایالات متحده علیه اقدامات رژیم صهیونیستی از طرف دانشجویان و اساتید واکنش دارید میبینید و افزایش و گسترش این واکنش ها به سراسر ایالات متحده و قاره اروپا نوید این رو میدهد که دیگر سیطره و استکبار و حمایت یک جانبه از امثال رژیم صهیونیستی برای سرپا ماندن خود این رژیم ها هم کافی نیست، چه رسد به این که بخوان حمایت های ویژه‌ای رو از رژیم صهیونیستی به عمل بیارن. به همین دلیل ایالات متحده خودش رو در معرض خطر میبینه. به نظر من ایالات متحده خودش امروز چه ترامپ روی کار بیاد و چه خانم هریس روی کار بیاد، چندین گسل بسیار گسترده برای حاکمیتش به وجود اومده. این فاصله طبقاتی که شما شاهدش هستید یا مثلا مخالفت هایی که داره انجام میشه با مخالفت هایی که مردم ایالات متحده با سیاست های ایالات متحده برای جنگ غزه دارن، اینا همه نهایتاً به یه رویارویی های بسیار کنترل نشده خواهد کشید. کما اینکه نشانه های این رویارویی ها و دنبال اهداف رفتن مردم رو شما در بعد از انتخابات گذشته و انتخاب آقای بایدن به عنوان ریاست جمهوری دیدید. با یه ادعایی که آقای ترامپ مطرح کرد، کنگره امریکا به دست طرفداران آقای ترامپ افتاد و اون واکنش هایی که مردم انجام دادن و به هر حال زد و خورد ها و درگیری ها و بالاخره چند نفری هم اون وسط کشته شدند. ایالات متحده رو یک قدرت استعمارگر پیر شده و خدمت شما عرض شود که خودش میداند که در آستانه فروپاشیه، منتها زمان این رو دارن مدیریت میکنن و به عقب میندازن. این رو هم باید به شما عرض کنم که صهیونیست ها، شبکه جهانی صهیونیسم، این رو باید بگیم در واقع، شبکه جهانی صهیونیسم که در اختیار دارنده رسانه های عالمه و در اختیار دارنده اقتصاد عالمه، خودشون در پروتکل هاشون میگن که با دو چیز ما میتونیم جهان رو اداره بکنیم: طلا و هدایت افکار عمومی. 1897 که اینا پروتکل های صهیون رو نوشتن، در پروتکل 16 شون اشاره میکنن که ما باید به فکر در کنترل قرار دادن افکار باشیم. داریم روش فکر میکنیم، داریم روش برنامه ریزی میکنیم. با به وجود آمدن رسانه های جمعی و با به وجود آمدن اینترنت به این هدف و این انقلاب فنی و تکنولوژیکی دست پیدا میکنن و از طریق رسانه ها میتوانند افکار عمومی جهان رو هدایت کنند به همون سمتی که آقای دکتر هم بهش اشاره کردن. اصلا مهم نیست که ترامپ باشه یا خانم کامل هریس، مهم اینه که ما داریم از پشت صحنه هدایت میکنیم شماها رو. و ایالات متحده خودش بازیچه بیش نبوده در دست صهیونیست ها. این واقعیت که قدرت رسانه ای عالم تا در 5 شرکت خلاصه شده و این 5 شرکت، من اگه بخوام با آمار با شما صحبت کنم، 1983 50% رسانه ها در اختیار 50 شرکت بود، اما امروز 90% رسانه های جهان 90% رسانه های جهان در اختیار 5 شرکت. یعنی این باز هم در پروتکل هاشون بهش اشاره کردن که آقا منابع انتشار اخبار باید در دست ما باشه، حالا فرقی نمی کنه منبع آ باشه، ب باشه، سی دی یا ای، این 5 تا وقتی مال ما باشن اون چیزی که ما میخواهیم رو به مردم دنیا القا میکنن و میگن. ایالات متحده اون قدرت استکباری که شما میشناختید نیست و مردم منطقه هم به اون پی بردن. بارها شده که پایگاه های اونها در منطقه مورد هدف قرار گرفته و اونها حتی یک واکنش جزئی هم نداشتن. من یادمه چند وقت پیش مثلا یک عملیات اینا در عراق انجام دادن و یکی از مقرهای پشتیبانی مقاومت عراق رو هدف قرار دادن، ما چیزی نداشتیم. یا مثلا اومدن ائتلاف سازی کردن علیه انصار الله که آقا ما با عنوان ائتلاف و عملیاتشون هم نگهبان رفاه گذاشتن، نگهبان رفاه، بیایید جمع بشید، که حالا انگلیسی ها اومدن مثلا یه سری کشورهای دیگه و برخی همراهان منطقه‌ای اونها که واقعا خنجر رو از پشت همیشه بر قلب مسلمانان منطقه زدن که اونها هم بخشی از جامعه صهیونیسم بین الملل هستند. ما دلایل و براهین بسیار آشکاری بر این موضوع داریم. خب اومدن جمع بشن که عملیات انجام بدن، انصار الله اونها رو هم مورد هدف قرار داد و این ائتلاف تقریبا ناکارآمد شد، تا اینکه همین عملیاتی که خدمتتون عرض کردم که در الهدیده اتفاق افتاد و ان شاء الله پاسخ دندان شکن بسیار حساب شده و دقیق انصار الله می تواند یکی از قدم‌های اساسی برای اضمحلال و فروپاشی رژیم صهیونیستی رو به دنبال داشته باشه. خدمت شما شاید که فقط جا داره که به این نکته اشاره بکنیم و این هشدار رو بدیم که اگر البته به وقایع 24 ساعت گذشته بخوایم یه اشاره بکنیم که اون هم خارج از این ماجرا نیست و جو رسانه‌ای که صهیونیست‌ها علیه حزب‌الله می‌خواستن راه بیاندازن در مقابل این